أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. حکمت 130 امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند کسی که 4 ویژگی به او داده بشه، عطا بشه، محروم از 4 خصوصیت نمیشه. اول رو میفرمان کسی که به او دعا عطا بشه محروم از اجابت نمیشه. من اعطی الدعاء لم یحرم الاجابه. دوم میفرماد اگر کسی توبه به او عطا شد از قبول توبه محروم نمیشه. من اعطی التوبه لم یحرم القبول. سوم فرمودن کسی که استغفار به او داده بشه حتما مغفرت شامل حالش میشه و محروم از مغفرت نمیشه. من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفره. چهارم فرمودن کسی که شکر به او داده بشه محروم از زیاده نیست. من اعطی الشکر لم یحرم الزیاده. سید رضی رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه این 4 جمله رو از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می‌فرمایند دنبالش می‌فرمان و تصدیق و ذالک فی کتاب الله تعالی، یعنی آیات قرآن پشوانه این گفتاره و تصدیق این کلمات در قرآن کریم موجوده. اون جمله اول که فرمود کسی که دعا به او داده شود محروم از اجابت نیست، سید رضی آیه 60 سوره مؤمن یا غافر رو میخوانند، مینویسد ادعونی استجب لکم. ما چون امشب فقط پیرامون همین جمله میخوام صحبت بکنم، 12 تا نکته رو میخوام بیان بکنم، دیگه اون 3 جمله بعدی باشد انشاءالله هفته‌های بعدی اگر فرصتی شد صحبتمون پیرامون همین جمله است. کسی که دعا به او عطا شود محروم از اجابت نمیشه. یه نکته ای که در این جملات وجود داره این است که امام علیه السلام می فرمان من اعطیه. اعطیه لفظ مجهوله، تو ترجمه میگیم کسی که بهش داده بشه، و این نشون میده که گرفتنی نیست، دادنیست از طرف پروردگار، یه چیزای گرفتنیه. یعنی ما میریم در خانه خدا و میگیریم از خدا، اما یه چیزایی هست که گرفتنی نیست، خدای متعال باید بهمون بدهد. مثل مثلا آیه آخر سوره هجر میفرماد وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، خدا را عبادت بکن تا یقین بیاد سراغت. نفرمود وعبد ربک حتی تحصل الیقین، خدا را عبادت کن تا یقین رو به دست بیاری، عبارت این نیست. از این آیه می فهمیم یقین تحصیلی نیست که شما یه عملی رو انجام بدید، مثلا عبادت خدا رو انجام بدید و عبادت سبب بشه یقین رو به سمت خودتون بکشونید، اینطوری نیست. بلکه شما زمین رو شخم میزنید اما بارون رو نمیتونید انزال کنید از آسمان، اون با شما نیست، شما زمین رو حاصل خیز میکنید، بارون کار پروردگاره، اون آب رو میریزید. ولی اگه زمین حاصل خیز نشد بارون میاد هیچ نتیجه ای نداره، رد میشه از زمین غیر حاصل خیز، رد میشه. یقین تو وجود کیا میاد؟ اونایی که عبادت خدا رو میکنن. البته حالا به این مجملی نیست، حالا حرف خیلی داره، من تو کتاب ایمان توضیحش رو دادم که باید چه بکنیم تا یقین تو وجود انسان بیاد. حالا دارم اشاره میکنم این عبارت امام دارد اعطیه، من اعطیه اربعه، کسی که چهار چیز بهش داده شد، پس گرفتنی نیست، دادنیه. اما در این حال یه جمله دیگه هم باید زمینه این بحث بکنیم، ولی این بحث با این جمله‌ای که گفتم یه جملهش سبب شد از یه جهت فکرتون تصحیح شد اما از یه جهت فکرتون الان خراب شد. اون خرابی جبره، الان فکر کردید که باید بنشینید تا خدا بهتون بدهد، خب این چه جبر؟ این معناش اینه که انسان هیچ کار است. این معناش اینه که اگه خدا به یکی داد تبعیض قائل شده، چون به یکی داده به یکی نداده دیگه. تبعیض ترجیح بدون مرجح و قبیح، از عاقل کاری که قبیح باشه از حکیم اصلا محال صادر بشه، چون تبعیض عبارت اخرای ظلمه و ظلم یک مثقال ذره از خدای حکیم صادر نمیشه. پس چطور میشه که یه مرتبه خدا به یک کسی دعا رو اعطا میکنه به یک نمیکنه؟ دقت کنید، اون جمله اول من این بود که اعطیه صیغه مجهول، معناش اینه که خدا میدهد، گرفتنی نیست. خدا دعا رو به کسی میده به یکی نمیده. تا اینجاش اینو فهمیدیم که دست ما نیست، اما بلافاصله باید بفهمیم بعد جبر نیست. پس اختیار انسان کجا رفت؟ نتیجه میگیریم جمع بین این که هم اعطیه باشه یعنی خدا بدهد و هم تبعیض نباشه، نتیجه این میشه که حرکت از ماست، برکت از خداست. یعنی حتما اگر حرکتی رو ما انجام دادیم خدای متعال چهار چیز لطف میکنه بهمون. اون وقته که اگر به کسی نداد مال اینه که اون حرکت نکرده دیگه، این ظلم تو کار نیست. حالا همین آیه 60 سوره مؤمن ادعونی استجب لکم، ببینید خود قرآن داره میگه شما دعا کنید، ادعونی داره به من و شما دستور میده. خب اگه ما باید دعا بکنیم پس اختیار با ماست. اگه اعطیت دعاه پس اختیار با ما نیست، با خداست. یعنی این دوتا جمله مقابل همه. بالاخره ما چگونه باید فکر بکنیم؟ انحراف فکری رو بارها گفتم، انحراف فقط به این نیست که یک کسی بگه خدا نیست، اون که انحراف خیلی بزرگه، نه انحراف هم ایناست که یک کسی مسلمون هم از نماز هم میخونه اما بلد نیست این مسائل دقیق عرفانی رو حلش بکنه. قرآن میفرماد ادعونی، دستور میده، دستور تکلیفه و تکلیف در جای میاد که اختیار باشه، پس من میشه جبر نیست. میگه شما صدا بزنید خدا را. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد من اعطیت دعا، کسی که دعا بهش داده بشه، داده بشه پس خودش هیچ کاره است، خدا بهش میده، به یکی دعا میده به یکی نمیده. یعنی دو تا جمله الان ضد همه، یه جمله میگه دعا در اختیار شماست پس ادعونی، یه جمله میگه دعا دادنی است از طرف پروردگار، خدا بهتون دعا رو میده، یعنی شما در اختیارتون نیست. خب جمع بین این دو چیه؟ جمعش اینه که ما زمینه رو باید فراهم بکنیم، اون توفیق دعا از طرف پروردگار بهمون داده میشه و زمینه اینه که ما آنچه رو در اختیار ماست اینا رو اعمال بکنیم، کوتاهی نکنیم. مثلا فرض بفرمایید دعای امشبت شب با اختیار خودتون اومدید اینجا، ممکنه بگید چند جا دیگه هم دعوت داشتم. خیلی خوب، این شد اختیار. اگه نمیمدید اینجا آیا خدا دعا رو بهتون اعطا میکرد؟ نه. ببین آمدنش با شما این قسمتش خدا در اختیار شما گذاشته، بهتونم قدرت داده، علمم داده، فکرم داده، تصمیمم داده. میگه تصمیم بگیر اینجا یا اونجا، شما تصمیم میگیرید که اینجا بیایید. اینو میگن زمینه، زمینه رو فراهم میکنید، توفیق دعا بهتون داده میشه، میاد اینجا توفیق. یکی هم ممکنه زمینه رو خراب کرده باشه، حتی بیاد اینجا اما نشسته حرف میزنه، مثل بعضی که حالا دارن حرف میزنن، اومده اینجا اما نه توفیق نداره، حرف میزنه به خیال خودش هم مثلا حرفش خیلی مهم نیست، اگه این حرف رو نزنیم یه ضرری میکنیم تو زندگی. خب من دیگه از این صحبت بگذرم، 12 تا نکته رو راجع به دعا عرض میکنم. نکته اول، هرچه انسان عالمتر میشه گداتر میشه، اعلم اسأل هست و شما میتونید حتی کسی رو که در خانه خدا بیشتر دعا میکنه بفهمید که این عالمتر از اون کسیه که گدایی نمیکنه. چون وقتی انسان خدا رو شناخت و معرفت و نفس هم داشت میفهمد که هیچی نداره، ما نه حیاتمون از خودمونه نه قواممون از خودمونه، یعنی پابرجاییمون، اسمشو میذاریم حدوث و بقا، نه ابتدایی که حادث شدیم از خودمونه نه بقایم، اما خداوند حی قیومه، هم حی است، هم حی بودنش قوام داره، قیوم هم هست. حی قیوم میشه چی؟ میشه واجب الوجود. حی قیوم رو حرف اول حی رو بزنید به حرف اول قیوم میشه حق. حق فقط اوست، ما غیر حق موجودی رو نداریم. و نکات دیگه که حالا مرحوم آیت الله میرجهانی گاهی صحبت های داشتن که اسم اعظم خدا رو تو همین حی قیوم جستجو میکردن و سفارش های ذکری هم میگفتن به شاگردانشون تعلیم میدادن که حالا اینجا مصلحت نیست بگم. اعلم الناس بالله اکثرهم له مسئلتن، عالمترین مردم به خدا کسی است که بیشترین گدایی رو در خانه خدا میکنه، مرتب از خدا چیز درخواست میکنه. دوم، دعا دافع بلاست، علاوه بر اینکه رافعه اما دافع بودنش مهمتره، چون رافع بودن اینه که بلا میاد با دعا بیرونش میکنیم، اما بهتر اینه که اصلا نیاد. بیماری یه وقت میاد ما میریم معالجه میکنیم، یه وقت واکسن میزنیم که اصلا فلج نشه، اصلا نیاد بیماری. کدوم بهتره؟ دفع بهتره. دشمن رو نگذاریم اصلا وارد کشور بشه، این بهتر از اینه که بیاد و بعد بیرونش بکنه. دعا هنر رافعیت داره، هنر دافعیت هم. این دافعیتش خیلی مهمه. وقتی دعا میکنین اصلا بلا نمیاد سراغتون. خیلی روایت تو این زمینه داریم. من یک شو عرض میکنم، به دعا یستدفع البلا، با دعا بلا دفع میشه. سوم، کسی که دعا میکنه محبوب عند الله، اونم بیشترین محبوبیت رو پیدا میکنه. حالا من روایتشو بخونم، رمزش هم بهتون میگم که چرا. ما من شیء احب الى الله سبحانه من ان یسأل، چیزی محبوب تر نزد خدا از این نیست که از او سوال بشه، این درخواست بکنه. اینو خدا خیلی دوست داره. رمزش چیه؟ رمزش اینه که بیشترین کمال انسان تو همین سوال کرده. آدمی که در خانه خدا گدایی میکنه خیلی رشد معنوی پیدا میکنه، چون فهمیده هیچی نداره و خدا حی قیوم اوه دیگه. وقتی حی قیوم اوه، حیات من از اوه، قیومیت من هم از اوه. چهار، افتقار همه به دعاست. افتقار یعنی فقیر بودن، گدا. همه محتاج به دعایی. وقتی میگم همه یعنی، یعنی فکر نکنید اون که مریض است محتاج به دعاست، اونم که سالمه محتاج به دعاست. فکر نکنید اون که فقیر است محتاج به دعاست، اونم که غنیه محتاج به دعاست. فکر نکنید اون که زنده است محتاج به دعاست، اونم که مرده است محتاج به دعاست. شما کسی رو نمیتونید استثناء بزنید، یه موجود رو در نظر بگیرید. فکر نکنید آدم گناهکار محتاج به دعاست، ولی یه خدا هم باشه دیگه از ولی عصر علیه السلام آلده، او هم محتاج به دعاست، دعا میکنه. این رمز دعا رو دقت بکنید، خیلی مهمه که از اولیای خدا و در رأسش امام محتاج به دعا هستن تا اون کسی که روسیاه روسیاه همه محتاج به دعا. مل مبتلا الذي قد اشتد به البلاء احوج الى الدعاء من المعافي الذي لا يأمن الدعاء. اونایی که عربی میدونن دیگه اینا رو باید پرواز بکنن، از بس زیباست این عبارت ها، خیلی شیرین. میفرمان آدم گرفتاری که به شدت بلا بر او رو آورده بیشتر احتیاج ندارد به دعا از کسی که در عافیت به سر میبره و امنیت از بلا ندارد. یعنی درسته حالا تو عافیته، اما امنیت کو؟ میتونه بگه من یک ساعت دیگه هم تو سالم نشستم؟ میتونه بگه؟ حالا خود من و شما اینجا این ضربان قلب داره تند و تند میزنه، کار خودشو میکنه. میتونیم بگیم یه ثانیه دیگه، یه دقیقه دیگه این قلب داره کار میکنه؟ از کجا میگیم؟ یه لحظه وایسه تمام شد. پس اون وقتی هم که در عافیتیم، گداییم، همیشه محتاجیم. به عبارت دیگر فضای اینجا تاریک باشه نیاز به نور هست، اون وقت هم که روشنه بازم نیاز به نور هست. چرا نیاز هست؟ چون اگه نیاز نباشد ما در امنیت نیستیم، یو همین نور میری. فکر کردید حالا که نور هست حتما باید باقی باشه؟ بقاش از کجا میگی؟ حضرت میفرمان المعافی الذي لا يأمن الدعاء. معافیه فعلا گرفتار نیست اما امنیت نداره، لا يأمن البلا. پنج، دعا آسان ترین کار اما مهمترین کاره. خیلی آسان است دعا، فوریه یا الله میگه یه چند ما یارب به یارب به یارب، خیلی آسانه دعا دل وصل بشه، اما همین آسانترین مهمترینه. اصل همینه که دل وصل بشه دیگه، ما مهمتر از چی داریم؟ چون آسانترینه عاجزترین انسان ها رو میگن کسیه که عاجز از دعاست. دیگه عاجزتر از این ما نداریم، یعنی چه اصلا اینقدر عاجز تنبل اختیار نداره یه الله حتی به زبونم نه تو دلش هم نمیگه، خیلی عاجزه. اعجز الناس من عجز عن الدعا. وقتی میفرماد عاجزترین انسان کسیست که عاجز از دعاست، یعنی آسونترین کار دعاست. اما یخ آسونترین به معنی سبکترین نیست، لذا کنارش گفتم آسونترین است که مهمترینه. ششم، دعا سلاح مؤمنه. به خیلی روایت دیدم برای بحث میشه اینا، همین سلاح مؤمن هفتش تو روایت از معصومین علیه السلام داره. سلاح المؤمن الدعا، یا الدعا و سلاح الاولیا، و خیلی روایت های دیگه. اصلا اسلحه مؤمنی با دعا میره جلو. هفتم، متعلق دعا چی باشه؟ یعنی چی از خدا بخوایم؟ یکی عفوه، از خدا بخوایم بگذرت از تقصیرات. دوم عافیت رو بخوایم، عافیت هم جسمی هم روحی، یعنی هم جسممون سالم باشه و مهمتر از اون فکرمون. الان بحث امشب گفتم یه انحراف فکری میاد، کافی است بگن که خدا که گفته است ادعونی استجب لکم، از چنین قدر ما دعا میکنیم اجابت نمیشه. ببینی فوری شبهه میاد تو ذهن انسان، جوابش هم بلد نیست. جوابش آیه 40 سوره بقره هست، اوفو به عهدی اوف به عهدکم. خدا هم میگه اگه میخواید من به عهدم وفا بکنم، دعاتون رو مستجاب بکنم، اول شما باید به عهدی که با من بستید وفا کنید. قرارداد یه طرفه یه نیست که، قرارداد دو طرف امضا داره، یه امضا ما دادیم به خدا، امضای بندگی. در سوره یاسین آیه 60 داره که علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطانی، عهدیست که به خدا ما بستیم. علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو و مبین و نعبدونی هذا صراط و مستقیم. این عهد ما به خدا امضا کردیم که بنده او باشیم، خداوندم یه عهد با ما بسته و اون چیه؟ ادعونی استجب لکم. خب در وقت صدا بزنید منم اجابت میکنم. وقت ما زرنگی میخواییم بکنیم، عهدی رو که با خدا بستیم و امضاشو پاره میکنیم، ما میگم نه ما میخواییم معصیت بکنیم. بعد میگم خدای تو چرا به عهدت عمل نمیکنی؟ قول دادی که دعای ما رو مستجاب کنی، که نمیشه. این تو سوره بقره میفرماد اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، شما وفا کنید منم وفا میکنم. یکم توفیق از خدا بخوای، اینا رو تو روایت است سل الله، از خدا بخوای سل الله العفو والعافیت و حسن التوفیق. اینا تو دعا یاد بگیرید، وقتی میخواید دعا کنید اینا رو بخواید. دیگه چی از خدا بخوایم؟ این دعای امیرالمومنین علیه السلام است به مالک اشتر، آخر نامه‌ای که به مالک اشتر نوشتن عبارت، حالا اگه اشتباه نکنم تو نهج البلاغه اینه که اسأل الله لی و لک ان یختم به سعادت و شهاده. از خدا میخوام هم برای خودم هم برای خودت که عمرمون رو پایان بدهد به سعادت و شهادت. همینم شد، امیرالمومنین علیه السلام برای مالک اشترشون دعا کردن، برای خودشونم که پیغمبر 30 سال قبلش گفته بودن یا علی بناسی همچین مسئله ماه رمضان اتفاق بیفته براتونو، فکیف صبرک یا علی، وقتی فرقتون شکافته میشه تو ماه رمضان صبرتون چطوریه؟ عشقن یا رسول الله اون وقت که وقت صبر نیست که، شما دارید بشارت به من میدید، مقام بشر و بشارت. از این بشارت به کی داده شده؟ شهدا که رفتن، هنوز اگه بگم مستیم و نمیفهمیم نمیدونید چقدر ضرر کردیم. اونا رفتن عاقبتشون معلوم شد، به کجا ختم شد. ما چی میشه خدا میدونه. نسأل الله سبحانه، اینا رو میگم تو دعاها یادتون نره، نسأل الله، اینا چیست که امام یاد ما دادن، نسأل الله سبحانه منازل الشهدا و معایشت السعدا. از خدا میخوایم زندگی با انسانهای سعید و خوشبخت، رتبه شهدا و مرافقت الانبیاء والابرار، با انبیاء و ابرار با اونا رفیق باشیم. اشاره به آیه 69 سوره نساء و حسن اولائک رفیقا. دیگه از چیزایی که از خدا بخوایم رضایت خدا رو بخوایم. حب اللهم لنا رضاک، خدایا ببخش به ما رضایت خودت. تو سوره مریم حضرت زکریا چی میگفت برا پسرش یحیی؟ هنوز به دنیا نیومده بود، میگفت خدا یه بچه‌ای میخوام نمیگفت زیبا باشه، دندم پسر باشه، دختر باشه، اینا رو که نمیگفت. گفت وجعله رب رویا، میخوام پسندیده باشه، سر تا پاشو تو دوست داشته باشی. نه فقط عبادت شما، میگم سر تا پا. این سر تا پا یعنی نگاه کردنشو بپسندی، گریه کردنشو بپسندی، دعا کردنشو بپسندی، نمیدونم حرف زدنشو، همشو بپسندی. چون ما بعد از نماز میگیم تقبل الله اعمالکم، خدا عملتو قبول بکنه، اما بقیه چیزاتونو نگفتیم که. اونایی که حواسشون جمعه نمیگن تقبل الله اعمالکم، میگن تقبلکم الله، خدا خودتو قبول بکنه. یعنی مجموعه هستید مورد قبول خدا بشه، که یکیش عبادت است که انجام بدید. این همون وجه الهرب رضیه هست. حب اللهم لنا رزاک، خدایا رضایت خودتو به من ببخش. و اغننا عن مد الایدی الى سواک، خدایا من رو بی نیاز کن از اینکه دستمو به غیر تو بخوام دراز میکنم. خیلی عبارت های زیبایی و عبارت های دیالا ازش بگذارم. نکته هشتم بحث اجابته. بدونید دعا مقرون به اجابت. فرمود شما در خانه خدا رو بزن، من قرأ باب الله فتح له، در خانه خدا کوبیده بشه و بزنه یک کسی، در براش باز میشه. من دعا الله اجابه، از این احادیث هم خیلی داره. ائمه ما علیهم السلام خیلی زیبا دعا میکرده. همین امشب تو دعای کمیل دعای امام هادی علیه السلام رو گفتم براتون. حضرت خیلی زیبا دعا کردن، همون شب اجابت شد. چه زیبا، بهتر از اون چیزی که موسی میخواست، دو برابر بهش پول داد متوکل. بعدا فکر میکرد که امام رفتن سفارش کرد، گفتن نه ما در خانه خدا میریم، ما هیچ وقت به غیر خدا رو نمیزنیم. نو تو دعا خلوص میخواد، یعنی باید خدا رو صدا بزنیم. ادعونی، ایای ادعونی یعنی چه؟ ادعونی ایاش یعنی منو صدا بزنید. منو صدا بزنید سه تا نکته مهم خدمتتون میگم. یک، منو صدا بزنید یعنی اخلاص داشته باشید، ریا نکنید. دو، منو صدا بزنید یعنی شریکم رو صدا نزنید. سه، منو صدا بزنید یعنی حواستون جمع باشه، حضور قلب داشته باشید. ایناست که رمز دعاست. لذا گاهی ما دعا میخونیم اما حواستون یه جا دیگه، بعد میگم چرا دعا مستجاب نشد. خب قرآن میگه ادعونی، منو صدا بزن، شما که حواستون یه جا دیگه بود. الان من با شما حرف بزنم حواسم یه جا دیگه باشه، میشه بگم با شما دارم حرف میزنم؟ صرف سخن با شما که حرف زدن که نیست، که فکرم باید به سمت شما باشه، اون وقت میتونم بگم با شما دارم حرف میزنم. ببینید این آیه ما رمزونم خوندم، این آیه رو، آیه 186 بقره بعد از آیات ماه رمضان است، 183 کتب علیکم الصیام، بعد میاد آیه 186 بهار دعا، چون ماه رمضانه. این آیه تو ادامه آیات ماه رمضان اومده. و اذا سألک عبادی عنی، وقتی بندگانم از من میپرسن خدا کجاست، بگو پیغمبر تو جواب بگو فعنی قریبا، بگو من نزدیکم شما. دنبالش میفرماد اجیب و دعوت داعه اذا دعانه. این نون نه کسره داره دیگه، این کسرش علامت چیه؟ یا محذوفه، یعنی بوده است اذا دعانی. این اذا دعانی که حالا یه افتاده، این یا همون ادعونیه، ادعونی هم اونجا یا داشتیه، این هم همونه. اجیب و دعوت دعا، خدا میگه من اجابت میکنم، اما شرط داره. شرطش چیه؟ اذا دعانه، وقتی منو صدا بزنه. منو صدا بزنه یعنی چه؟ یک، اخلاص داشته باشه، ریا نباشه، نخواد خودنمایی بکنه. دو، منو صدا بزنه یعنی شریک منو صدا نزنه، توحید. و سوم، حضور قلب، که این سومیشو مرحوم آیت الله بیدآبادی، باز میخوام مرحوم عرشبت که مرحوم ملکی تبریزی در کتاب صلاتشون اونجا بیان میکنن، این سومیشو ایشون میگه که میگن خدای متعال میگه من اجابت میکنم وقتی من رو صدا بزنی، وقتی حضور قلب باشه خدا رو صدا زدی. روایتش هم بخونم، المخلص حری بالاجابه، انسان مخلص شایسته به اجابت. دهم، وقتی دعا میکنید، روایت خیلی داریم که قبل از دعا و بعد از دعا صلوات بگید، چون صلوات دعای مستجابه. تا میگید خدای درود و بر پیغمبر و آلش بفرست، خدای متعال آماده است، فوری خودش ملائکه فوری درود رو میفرست. اصلا قبل از که ما بگیم خودش میفرماد ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی. وقت روایت داره که قبل و بعد دعاتونو با صلوات، خلاصه اینا چاشنیه، چاشنی میزنند که برد دیگه، گلوله برد جلو، چاشنی دعا ایناست. و حدیث داره که خدای متعال کریمتر از این است که سوال شما رو یه بخشش رو اجابت کنه، اون بخش که مربوط به شماست رو بگه نه اینو بذار کنار. اذا کانت لک الالله سبحانه حاجتون، وقتی یه حاجتی پیش خدا داری، مشکلی داری، فبدع به صلات علی النبی صلی الله علیه و آله. خب خدایا فرج امام زمان رو برسان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ثم اسأل حاجتک، بعد از صلوات حاجتتو بخواه. فإن الله تعالى اکرم من ان یسأل حاجتین، من ان یسأل حاجتین، خداوند کریمتر از اینه که دو تا حاجت رو یکی ازش بخواد. فیقوی احداهما و یمنع الاخرى، یکشو اجابت کنه، یعنی صلوات رو اجابت کنه، اما اون دعای شخصی رو اجابت نکنه، نمیکنه این کار. یازدهم، در دعا الحاح داشته باشید. ان الله یحب الحاح الملحین، تو اصول کافیه. الحاح یعنی اصرار، و اصرار دو معنای ضد هم داره. دوباره اینا از همون افکار است که دارم میگم فکرمون رو مواظب باشیم، غلط فکر نکنیم. هم ایناست که گاهی روایت کسی میخونه غلط فکر میکنه، یه انحراف، یه ظلمت، یه کثافت تو فکرش میاد، همین کثافت او رو از خدا دورش میکنه. اینا رو باید خیلی حواسون جمع باشه. کثافت چیه؟ ما فکر کنیم که ساعت نگه دستمون لجنی باشه، نم خونی باشه، فوری میریم یه مایه میزنیم، در نه کثافت بدتر از این فکره. و اون اینه که الحاح رو معنا کنیم به این که یعنی تحمیل بکنیم به خدا که باید اجابت بکنیم. اگه اجابت نکردی تهدیدش میکنیم که مثلا دیگه نماز نمیخونیم، خدای مهلتت میدم تا صبح باید حاجت رو بدیم، ولی دیگه پا با تو مسجد نمیذارم، دیگه دعا کامل نمیخونم. از این ریپی هایی که گاهی برای هم دیگه میان، برای خدا هم گاهی میاییم و خیال میکنیم خدا الان میترسد از این تهدیدای ما. کارم هم نقل اون مگسه است که پشه رو درخت نشسته بود، به درخت گفت صف خودت بگی میخوام بپرم، درخت گفت او من اصلا نفهمدم که اومدی رو من نشستی برو دنبال کاره. حالا ما اصلا سرتبای وجود ما از خدا آمدیم، ارزندام جلو خدا میکنیم، میگه خدا الحاح به معنای تحمیل استجابت نیست. اصرار وقتی معنا میکنیم دقت کنید این غلطه، اصرار اینطوری نکنید. پس الحاح چیه معناش؟ الحاح معنای تکراره، یعنی نگید یه سال دعا میکنم دیگه خسته شده، نه بازم دعا کنید. 5 سال جمع کران میرید و بازم برید، 6 سال برید، 7 سال برید، 10 سال برید، 10 سال هم آلیاسین میخونم، خب بخون 20 سال بخون تا آخر عمرت بخون. کی میخوای گدایی نکنی؟ کی گدا نیستیم که بگم دیگه گدایی نکنی؟ الحاح اینه معناش، خسته نشید از دعا کردن. من استدام قرع الباب و لجه و لجه، کسی که مرتب بکوبه یه دری رو و اصرار بکنه آخرش تأثیر میذاره. اینا رو دقت کنید، تو مراجعات شعبانی هم داریم یه همچین چیزی رو که خدایا من مضمونش اینه، خدایا من گمان نمی کنم که من رو مایوسم کنی از دعایی که یه عمری اون دعا رو در خانت کرده. یعنی معنیش اینه که آخرش وقتی 40 سال هرچی شد آخرش خدا رحمت کنه مرحومای لطیفی که خب اون مقامات بزرگ داشتن که آیت الله عظما صافی گلپایگانی میگفتن ایشون مقام نواب خاصه امام زمان رو داشتن، این تعبیر ایشون بود، شخصیت خیلی بزرگ بود. من شنیدم ایشون تا 40 سال چیزی ندیده بوده، نمیگم بهشون داده نشده بود، این غلطه، یعنی چیزی به ظاهر نمیرن، اما وقتی هم میبینن یه دیگه دستشون رو میگیرن و جزیره خضرا میبرن دلشون رو این ور اون ور حقایق رو نشونشون میدن، تیول عرض میکنن یه جای میبرن دلشون رو. 12 گاهی حکمت خدا در عدم اجابته. دقت کنید خدا کریم هست، کریمه یعنی چه؟ یعنی از کریم هر چی میخواد میده، اما کریمیت خدا نقض کننده حکمت خدا نیست. من یه مثال بزنم، اونایی که بچه دارید میدونید من چی میگم، اونایی که ندارید هم تو گوش بدید، فقط نگاه کنید به چهره من تا انشالله آینده بچه دار که شدید وقت میفهمید چی میگم. پدر و به خصوص مادر خیلی دلسوز بچهش، یعنی حتی اون وقت که بچه کاملا منحرفه و به شدت ناراحت از انحراف بچهشه، اما دلسوزش دیگه در این حد. بچه خودشو نجاستکاری میکنه، مادر اذیتش که نمیکنه تازه میگه نمیدونم این طلا جواهرات رو برم برم چی زردی های او رو میگه طلا جواهرات میگه بسخواهی میکنه. دلسوزی پدر مادر چقدره در این حد. حالا این بچه میاد یه تقاضایی میکنه که این تقاضا به ضررش تمام میشه، مثلا یه موتور میخواد، حالا سنش هم اقتضا نمیکنه، میخواد که یه موتور من میخوام. درسته این پدر کریمه، اما اینجا جواب نمیده، چون پدر در کنار کرمش حکیم هم هست. کدوم اولاست؟ خودتون قضاوت کنید. آیا پدر باید کریم باشه؟ تا بچه میگه موتور میخوام فوری بهش موتور بده، پس فردم تصادف کنه جنازشو بیارن جلوش بذاره، اینطوریه؟ نمیشه این. مادری تکه شهدا گریه میکرد، یکی از آقایون گفت رفتم بالا سر قبر فکرم تازه شهید شده، این تو داره ناله میزنه، دیدم نه بیش از یک سال فوت شده. نشستم مادرشو دلداری دادم، مادر گفت دست به دلم نگذار، من یه مصیبتی به هم رسیده از نایه این بچه که تا عمر دارم، اگه 50 سالم از شهادت این بگذره این داغش از دلم بیرون نمیره. گفتم چی شده؟ گفت بچه وقتی که تو جبهه مجروح شد میخواستن اینجا عمل جراحیش بکنن، بردندش تو اتاق عمل و ما هم پشت در وایساده بودیم، عمل جراحی تمام شد، دکتر اومد به من گفت شما مادرشی؟ گفتم بله. گفت الان بچه‌ت که میاد تو بخش میگه من آب میخوام، مواد بهش آب بدی، این ریه او عفونت داره، اگه آب بهش بدی عفونت بیشتر میکنه و میمیره، یخ دلسوزی نکنه. خب بعد چند لحظه بچه رو آوردنش تو بخش، آوردن تو اتاق، هی گفت مادر آب میخوام، منم هی گفتم بچه یک رو تحمل کن، باشه میارم برم. ببینید کریم هست مادر، دلسوزه، اما حکیم هم هست. کدوم اولاست؟ حکمتش. هی مادر گفت آب میخوام، هرچی گفت آب، گفتم بچه تحمل بکن، آب برات بده زرده، باشه میارم، اما بذار خوب بشی. هی گفت آب و هی بدنش ضعیفتر شد، آخرش من تحمل شنیدن گفتارشو نداشتم، دمه این گفت آب میخوام، آخر رفتم از اتاق بیرون که نگید آب میخوام، از پشت شیشه نگاهش میکردن، هی اشاره به من میکرد، اشاره به دهانش میکرد، میگفت آب میخوام، من هم اشاره میکردم نمیتونستم تحمل بکنم، رو ما اون وقت میکردم نگاهش نکنم که به من هی نگید آب، چون از یه طرف مادر دلسوز، از یه طرف هم خلاصه دور اومدم تو اتاق، دم یه مقدار رمق بدنش گرفته شد، دیگه نمیتونست بگید آب، ضعیفتر شده بود، فقط اشاره میکرد آب میخوام. خلاصه چند لحظه بعد یه مرتبه فوت شد، به شهادت رسید، دیگه این داغش به دلم موند. گفتم اگه میدونستم این داره به شهادت میرسه من آبا بهش میدادم، چه میدونستم؟ دکتر گفت نده، منو گفت خب نمیدونم. رضا گفت بعد از که یک سال از شهادتش گذشته این مادر اومده سر قبر ناله میزد، مثل کسی که تازه بچه شهید شده، اما گفت این خاطره مثلا نمیتونم تحمل بکنم. عزیزان خدا کریم هست، اما حکمتش فوق کرمش. این عبارت رو دقت کنیم، ان کرم الله سبحانه لا ینقض حکمته، کرم خدا شکننده حکمت خدا نیست. فلذالک لا تقع الاجابت فی کل دعوت، به همین خاطره که اجابت تو همه دعاها نیست. ربما سألت شی فلم تعطه و اعطیت خیرا من، گاهی وقتا یه چیز از خدا میخوای بهت داده نمیشه، اما بهترش خدا بهت میده. خب من دیگه صحبتم تمام شد. پنج شش چیزم هست که مانع اجابت دعا میشه، یکی معصیت، المعصیت و تمنع الاجابه، یکی همین که انسان عمل نکنه. تو نهج البلاغه داره که الداعی بلا عمل کالقوس بلا وتر، کسی که دعا میکنه اما عمل نمیکنه مثل تیر و کمانیه که ذهن نداره، پشتش این کش هست که میذارن این زن، اینه که تیرو میندازه جلو. حالا همه چی هست این ذهن نیست، ما هم دعا میکنیم عمل نیست، عمله که دعا رو میبره جلو. فرمود الداعی بلا عمل کالقوس بلا وتر. یکی هم فرمود عطیه به اندازه نیته. گاهی درست تصمیم نمیگیریم، مایوسیم از اجابت. مایوسی خب خدا هم بهت نمیده، یه کم بهت میده، اما وقتی امید دارید به اندازه امیدتون، دیگه امیدتون میخواد ناامید نکن. مثلا یه فقیر میده در خونه تون، شما هم اتفاقا حالا بعض مالیتون هم خوب نیست، هیچی هم ندارید، اما فقیره باورش نمیاد، میگه شما داری. چون فقیره باورش میاد که شما داری، شما هم دلتون نمیاد که او رو ردش کنید، میرید از بچه هاتون هم شده پولا قرض میکنید و میدید، میگید این به من امید داره. حالا خدای متعال که اینطوری نیست، این که خزینش کم نمیشه دیگه. لا یقنطنک، خیلی تأکید ازت میفرمان، میگن مواظب باش به هیچ وجه مایوس نکنه تو رو تأخیر اجابت. لا یقنطنک تأخیر و اجابت دعا، فإن العطية على قدر النية، به اندازه نیت بهت میده. یکی دیگه از چیزی که انسان رو محروم میکنه اینه که خدا میخواد اجر بیشتری به ما بده. ربما تأخرت الاجابه لیکون ذالک اعظم لأجر السائل و اجزل لعطاء النائل. خدا میخواد بیشتر بهش بده، لذا میذارید آینده بشود. شما هم هی عجله میکنید، ما میخواد بیشتر بهتون بده، بهترشو بهتون میده. و یکی هم این که انسان از غیر خدا سوال بکنه، من سأل غیر الله استحق الحرمان. کسی از غیر خدا سوال کنه حقش محروم شدنه. وصلى الله على محمد وعلى آله.